قسمت 12 رئیس دادگاه گفت صحیح است. کلمه مجرم دیگر به کار نرود. فرشته دادستان ناراضی از دستور رئیس دادگاه پرسید شما در حیات خود شراب می نوشیدید؟ آری؟ می دانید شراب خوری در آیین اسلام حرام است؟ بلی، ولی حرام کردن شراب را علتی است که به من و امثال من مربوط نمی شود. اولا من به قول استادم ابو علی سینا با فتوای عقل شراب می نوشیدم که فرموده حلال گشته به فتوای عقل بر دانا، حرام گشته به فتوای شرع بر احمق. تا خواستم به ثانیان بپردازم، دادستان بر این که مطلب دیگری عنوان نکنم حرف مرا برید و بیان که به ابو علی سینا و فتوای عقل اشاره کند پرسید چطور احکام دین اسلام و پیغمبر آن مشمول شما نمی شود؟ مگر شما مسلمان نیستید؟ مگر شما به پیغمبر اسلام ایمان ندارید؟ چرا؟ ولی حکم تحریم شراب را پیغمبر اسلام برای قوم خود مردم جزیره العرب نازل کرده بود. ربطی به اقوام دیگر نداشت. ایشان می دانستند که شراب در هیچ یک از ادیان الهی تحریم نشده و اقوام مختلفی که پیرو پیغمبران الهی مانند موسی و عیسی هستند با چنین تحریمی روبرو نبودند. اگر تحریم پیغمبر اسلام را شامل حال همه ملل و اقوام بدانیم، آن وقت با مسئله الهی بودن یا نبودن این ادیان و پیغمبران دیگر مواجه می شوید. در ضمن فراموش نکنید که خود پیغمبر اسلام 13 سالی که در مکه اعراب را به یکتاپرستی دعوت می کردند، حرفی از حرمت شراب نمی زدند و برعکس در همان مکه از شراب به نیکی نیز یاد کردند. مثلا در آیه 69 سوره نحل. در مدینه ایشان در مقام فرمانروای مسلمانان احکامی برای اداری امور اجتماعی اعراب مسلمان صادر کردند. از جمله در مورد نوشیدن شراب در 3 آیه که سومین آن دوری کردن از شراب و قمار و بت‌ها و تیرهای قرعه بود. آن هم برای اینکه ایمان آورندگان از یاد خدا و نماز غافل نشوند و میانشان دشمنی و کینه نیفتد. که به نظر من چندان ربطی به دین و ایمان ندارد. از آن گذشته، من همیشه به هنگام شرابخواری مانند امیرالمومنین یزید ابن معاویه به آیین عیسی مسیح و بر اساس احکام دین او شراب می نوشیدم. در آن موقع مرا با اسلام و دین احمدی کاری نبود. تابع عیسی ابن مریم بودم و به احکام او عمل کردم. راستی، ای فرشته عزیز، مگر عیسی مسیح پیغمبر خدا نبود؟ بله بود. آیا در آیین عیسی شراب منع شده است؟ نه. بنابراین من که با آیین عیسی شراب می نوشیدم گناهکار نیستم؟ نه. لطفاً بر اساس همین نهی که فرمودید اتهام شرابخواری را از پرونده من حذف کنید. فرشته دادستان که ندانسته با گفتن نه خود را در مخمصه دیگری انداخته بود، با درماندگی خطاب به رئیس محکمه گفت حضرت رئیس، خواهش میکنم شرابخواری را از پرونده ایشان حذف نفرمایید. این شخص مرا سوال پیچ کرد و لفظ نه را به حیله از زبانم بیرون کشید. میدانید چنین رسمی در محاکم ما مرسوم نبوده و متهمین حق ندارند از دادستان سوال کنند. من ندانسته در اثر پرسش‌های پی در پی او لفظ نه را بر زبان راندم. رئیس دادگاه با تبسم معنیداری گفت ای حکیم، شما نباید از دادستان سوال کنید. هر پرسشی دارید از اعضای دادگاه بکنید. با قبول درخواست دادستان این سوال و جواب نیز از پرونده حذف می‌شود. دادستان که تا این لحظه به اصطلاح قافیه را باخته بود، خوشحال از تصمیم رئیس دادگاه خطاب به من گفت شما حق ندارید هر لحظه به دینی معتقد باشید و هر عمل زشت که مرتکب می شدید با پیروی از آیینی توجیه کنید. با حالتی بی تفاوت گفتم حرف شما کاملا درست است. من به عیب خود اعتراف می کنم. تقاضا دارم مرا به دلیل سرگردان بودن در میان ادیان الهی گناهکار اعلام کنید تا نیازی به سوال و جوابهای بیهوده نباشد. اما ای فرشته عزیز، من که به میل خود عملی انجام ندادم که شما آن را زشت می نامید. عمل من متکی به دستورات پیغمبران خدا بوده که مسلماً پیغمبران عمل زشت به بندگان خدا توصیه نمی کنند. اگر اعمال مرا زشت می دانید، بروید گریبان آنهایی را بگیرید که چنین احکامی در آیین خود گنجانده اند. نه مرا که از آیینشان پیروی کردم. رئیس دادگاه با تایید استدلال من دستور داد تا جمله عمل زشت را هم از پرونده من حذف کنند. در این هنگام دادستان با وقاحت نامنتظره گفت: پس اعتراف کردید که گناهکارید. من هم با قاطعیت جواب دادم: البته وقتی که انسانی همه ادیان الهی و نبوت همه پیغمبران الهی را تایید کرده باشد، باید هم گناهکار باشد. چه گناهی بالاتر از این که کسی موسی، عیسی، محمد را پیغمبران خود و دین آنها را ملهم از اراده پروردگار عالم بداند؟ به نظر من این گونه باورها بزرگترین گناه است و من هم که چنین باوری داشتم، مسلماً از جمله گناهکاران هستم. دادستان مات و مبهوت از سخن طنزآمیزم نمی‌دانست چه بگوید. لذا با حالتی عصبی به سمت رئیس دادگاه رفت و گفت: حضرت رئیس، به نظرم این مرد مرا دست انداخته. نگاه کنید، یک کلمه حرف درست و حسابی نمیزند. مدام حاشیه میرود و از این شاخ به آن شاخ میپرد. پاک کلافه‌ام کرده. نمیدانم با او چه باید کرد. رئیس دادگاه با دلسوزی به دادستان گفت: ما پذیرفتیم که خیام را به عنوان پیروی از همه ادیان داوری کنیم. بنابراین مصلحت این است که شرابخواری او را به پیروی از آیین عیسی بپذیرید و از آن بگذرید. اما حضرت رئیس، همه فسق و فجور این مرد از شرابخواریش سرچشمه می گیرد. نگاه کنید به کفگویی هایش، به عیب و ایراد گرفتن هایش، به طعنه زدن هایش و به رباعی سرودن هایش. در حالت عادی هرگز چنین اباطیلی از مغزش تراوش نمی کرد. همه این اراجیف در اثر نشعه شراب نابیست که می نوشید. اگر ما این گناه کبیره را از گردنش برداریم، از گناهان دیگرش هم باید صرف نظر کنیم. من نمی توانم به همین سادگی از این گناه او بگذرم. رئیس دادگاه گفت: هر طور میل شماست، بفرمایید ادامه بدهید. دادستان که حقانیتی در کلام خود می دید پرسید: شراب را از کجا تهیه می کردید؟ اوایل مثل همه مردم می خریدم. ولی بعدها مجبور شدم خودم تهیه کنم. پس هم شراب می خوردید و هم شراب می انداختید. تا جایی که حتی در فضیلت شراب در رساله نوروزنامه داد سخن داده اید. لابد یادتان هست. بلی، کاملاً. اما در مورد فضیلت شراب باید بگویم که شراب را فضیلت‌های دیگری هم بود، ولی من از نوشتن همه آنها خودداری کردم، زیرا نمی‌خواستم عوام از مزایای شراب کاملاً مطلع و به خاطر افراط در نوشیدن آن دچار زیان شوند. دادستان حیرت زده مرا می‌نگریست و از اینکه با بی‌پروایی اعتراف می‌کردم که در مدح شراب قلم فرسایی کرده‌ام متعجب بود. با این همه به نظر می رسید که نمی خواست گناه دیگری به گناهانم اضافه کند. از این رو دنبال سؤال و جواب قبلی را گرفت و گفت: یعنی سه گناه را با هم مرتکب می شدید. انداختن شراب، نوشیدن شراب و تبلیغ شراب. اگر شراب می انداختم و به دیگران می فروختم، شاید حرف شما درست بود. ولی من شراب را برای خود و میهمانانم می انداختم، چون شراب هایی که مسلمانان می فروختن مطبوع نبودند. البته غرض شما آن نیست که بگویید مسلمانان هم شراب تهیه می کردند، هم شراب می خوردند و هم شراب می فروختند. خیر، غرضم همین است که فرمودید. ولی چون من نوشیدن شراب را گناه نمی دانم، لزومی نمی بینم که مسلمانان را مجرم قلمداد کنم. شما که بهتر از من می دانید، بسیاری از مسلمانان که می توانستند شرابی به دست آورند با میل و رغبت می نوشیدند. این که من چرا شراب می انداختم گذشته از دلیل یاد شده، از آن رو بود که من شیوه بسیار خوبی برای تهیه شراب یافته بودم که با آن شیوه بهترین و گواراترین شرابها را تهیه می کردم. دادستان که از وصف شراب اندازی من دهانش آب افتاده بود پرسید چطور؟ گفتم من به روشی شراب می انداختم که متخصصین این فن برای خلفا و امیر مؤمنان اسلام شراب می انداختند. لذا شراب من بسیار مرغوب و از شرابهای مسلمانان شهر نیشابور مردفکن تر بود. دادستان با بیان استغفر الله غلیظی گفت غرض شما از بردن نام خلیفه مسلمین و ربطشان به شراب انداختن چیست؟ غرض خاصی ندارم. جز این که بگویم من روش کسانی را که برای خلفا شراب می کشیدن می پسندیدم و به کار می بردم. از این رو شرابم به معنی واقعی شراب بود و اگر یک پیاله از آن می نوشیدید یقینا دل از آن نمی کندید و تا به ابد هم مزه آن را فراموش نمی کردید. فرشته دادستان بعد از مکث کوتاه و نگاهی عمیق گفت استنباط من این است که منظور شما متهم کردن خلفای اسلام به شرابخواری است. اینطور نیست؟ ابداً ابداً چنین قصد و نیتی نداشتم. ولی اگر استنباط شما چنین است، برای اینکه فکر نکنید من در همه مسائل با نظر شما مخالفم، به این برداشت سرکار گردن می نهم و می گویم بله. مگر نه این است که ما همه پیرو خلفای عصر خود بودیم که بهتر از ما به دستورات اسلام آگاه بودند؟ مگر خلفای اسلام پیشوایان دینی ما محسوب نمی شدند؟ مگر آنها نبودند که ما را مسلمان کرده و به پیروی از آیینشان کشانده بودند؟ مگر سرمشق قرار دادن و پیروی کردن از این بزرگان وظیفه هر مسلمانی نیست؟ من که تابع خلیفه مسلمین و امیر مؤمنین بودم، خمس و زکاتم را به او می پرداختم و در دین به او اقتدا می کردم، چرا نبایستی در اعمال و رفتار او را سرمشق خود قرار بدهم؟ مگر دین اسلام دو گونه است؟ یکی برای خلفا و امرا و بزرگان عرب و دیگری برای غریبه ها و دور افتادگان و غیر عرب ها؟ دادستان گفت شما می بایستی به پیغمبر اسلام که شراب را حرام کرده اقتدا می کردید. خلفا ممکن بود خارج از دین و بی ایمان باشند و به احکام و دستورات شریعت خود پایبند نباشند. حقیقت همین است که فرمودید. ولی چه کنم که من به وسیله آن خلیفه ها و امیران و بزرگان عرب مسلمان شده بودم، نه به وسیله پیغمبر اسلام. اگر در مسلمانی آنها شک و تردید بود، مربوط به من نیست. باید پرسید آنها چرا مردم را به دینی دعوت می کردند که خود به احکام آن پایبند نبودند؟ دادستان گفت آنان هم مثل شما احکام اسلام را نقض می کردند. آنان هر چه می کردند ربطی به من ندارند. آنچه مربوط به من است این است که بنده توسط آنها مسلمان شده بودم. دادستان بی توجه به گفته های من کوشید تا رندانه به گناه من حکم تایید بزند و لذا گفت بنابراین اعتراف کردید که برخلاف شریعت اسلام شراب می خوردید و گناهکارید. با عصبانیت جواب دادم نه، بنده چنین اعتراف بی جایی نکردم، بلکه عرض کردم که در موقع شراب نوشی از دین عیسی پیروی می کردم. اسلام را هم تا زمانی که پیغمبر این دین در مکه بود قبول داشتم و ایشان در آنجا اصلاً و ابداً حرفی از حرمت شراب نزده بودند. اگر در مدینه کسی در گرمای روز و بی اطلاع از راه و رسم شرابخواری در نوشیدن شراب افراط کرد و بدمستی نمود و مرتکب عمل خلافی شد و پیغمبر اسلام را وادار به تحریم شراب کرد، داستان دیگری است که به من مربوط نمی شود. اگر علاقمندید داستانش را برایتان تعریف کنم تا بدانید شراب که در هیچ دینی حرام نیست چرا در اسلام حرام شده است. و اما ای فرشته عزیز، بدان که اصولا هر کسی در گرمای سوزان عربستان شراب بنوشد و به خصوص اگر در نوشیدن افراط کند بدمست می شود. به نظر من هم پیغمبر اسلام از اینکه شراب را برای امت خود یعنی مردم عربستان حرام کرده کار بسیار خوب و پسندیده ای انجام دادند. ولی برای مردم خراسان و آدم های مثل من که می دانیم چطور، چقدر، چه موقع و با چه کسی شراب بنوشیم، حرام است که شراب حرام باشد. هرگز این ربایی را شنیده ای؟ می گرچه حرام است، ولی تا که خورد. وانگاه چه مقدار و کی و با که خورد. هرگاه که این چهار شرط آمد جمع، گر می نخورد مردم دانا که خورد. فرشته دادستان که دیگر از ارائه دلیل بازمانده بود، با همه علاقه‌اش به اتهام شرابخواری ناگزیر شد آن را رها کند. ولی با سماجت خاصی که داشت پرسید، نماز چی؟ نماز می‌خواندید؟ چندین سال می‌خواندم. ولی از شما چه پنهان بعدها ترک کردم. فقط گاهگاهی برای احترام به عقاید مسلمانان با آنان همراهی می‌کردم. معلوم است، معلوم است. وقتی کسی همیشه مست باشد، چگونه میتواند نماز بخواند؟ ای فرشته محترم، تقاضا میکنم اول توضیح بدهید که نماز چیست و به چه منظور برگزار میشود. فرشته دادستان که طرح این سوال را ابلهانه میپنداشت، با نوعی تکبر و تفرعون گفت، نماز یکی از فرایض دین اسلام و امری است واجب. غرض از آن ستایش و سپاسگزاری خداوند است و اعلام بندگی و عبودیت در پیشگاه خالق عالم و اقرار به رسالت محمد ابن عبدالله. چه نیکو غرضی و چه پسندیده عملی. اما ای فرشته عزیز، مگر شما بنده خدا نیستید؟ چرا؟ این چه پرسشی است؟ بنابراین شما هم به بزرگی و عظمت خدا اعتقاد دارید؟ البته که دارم. آیا شما هم برای اظهار بندگی و شهادت به بزرگی و یکتایی خالق عالم نماز می‌خوانید؟ فرشته دادستان لحظاتی کنجکاوانه به من خیره شد تا شاید قصد و غرضم را از این پرسش‌های پی در پی دریابد. چون چیزی دستگیرش نشد، جواب داد: نه، چنین تکلیفی برای ما معین نشده است. شما که نماز نمی‌خوانید، چگونه به بزرگی آفریدگار عالم اقرار می کنید؟ به چه طریقی او را ستایش می کنید و سپاس می گویید؟ مگر غیر از نماز راه دیگری برای عبادت وجود دارد؟ و بعد چرا چنین تکلیفی برای شما معین نشده است؟ مگر شما مخلوق خالق عالم نیستید؟ مگر می شود بدون نماز خواندن خداوندگار را به بزرگی و یکتایی قبول داشت؟ معلوم است که می شود. هر یک از مخلوقات خدا برای ستایش و سپاس او به طریقی عمل می کنند. فرشتگان را طریقی است غیر از طریق انسان ها. یعنی هر یک از مخلوقات خدا به شکل خاص خود خالقشان را ستایش می کنند و سپاس می گویند. مسیحی نماز نمی خواند ولی خدا را ستایش می کند. همانطور که یهودی، بودایی و غیره و فرشتگان. کاملا درست است. خیلی متشکرم ای فرشته محبوب خدا. همانطوری که فرمودید، من هم به طریقی خدا را ستایش می کردم، بیان که به نماز بایستم و تظاهر به عبادت کنم. من هم به شیوهی که فکر می کردم بیشتر مورد پسند خداست به درگاهش به راز و نیاز می نشستم. به طوری که خود را از بیشتر نمازگزاران به خدا نزدیکتر احساس می کردم. فرشته دادستان با ناباوری پرسید، منظور شما این است که نماز جداگانه‌ای برای عبادت داشتید؟ نامش را نماز نمی گذارم، زیرا من عبادت نمی کردم، بلکه با خدا راز و نیاز می کردم. گله و شکایت می کردم. درد خود و سایر انسانها را برایش بازگو می کردم و در این حال او را بزرگ می شمردم و ستایش می کردم و سپاس می گفتم. دادستان الهی با تمسخری ابلهانه گفت، لابد با دهان آلوده به شراب. به آرامی پاسخ دادم، نماز با دهان آلوده به شراب مربوط به کسانی است که در مقام خلیفه مسلمین و امیر مؤمنین بر مسلمانان پیشوایی می کردند. اما اگر من با دهان آلوده به شراب به نماز می ایستادم که نمی ایستادم، دهانم آلوده به شرابی بود که خدا در بهشتش به مسلمانان وعده داده است. شرابخواری علارغم این که در اسلام حرام شده، عیب و ایرادی ندارد.